بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد.
خدمت بزرگواران عرض کنم که ما در ادامه بحث مربوط به حروف جاره دو تا مطلب رو باید طرح کنیم. از اونجا که خب گمانمون این بود که آخرین جلسه هفته قبل هست، لذا بالاخره کلاس رو رسما هفته پیش تمام کردیم، منتها خب حاج آقا فرمودن که دو جلسه دیگه هم این کلاس ادامه داره و من تقاضا کردم که این دوتا کلاس تجمیع بشه با توجه به زمانی که در اختیار داریم. چند تا نکته رو من خیلی سریع عرض میکنم و یکی دو تا کتاب معرفی میکنم خدمت دوستان. بنا هم هست انشاءالله در هفته بعد هم اگر عمری باقی باشد و مشکلی پیش نیاد همین مطلب رو با توجه به مثالهای قرآنی تمرین کنیم و بحث بکنیم. ما در بحث حروف جاره و ظروف که نیاز به متعلق دارن خب مطالبی رو عرض کردیم، از جمله اینکه چه حروف جاره نیاز به متعلق دارن. البته در بعد ظروف نکاتی باقی ماند که این رو بگذارید طلب شما در اون جزوه‌ای که انشاءالله خدمتون خواهم داد، و بحثی در رابطه با این که در عبارات و در خصوصا آیات و روایات اگر متعلق جار و مجرور و ظروف تفاوت کند معنا میتواند متفاوت بشود. متفرعه بر این نکته اون آیه شریفه الی المرافق رو فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق رو بحث کردیم که الی المرافق متعلق به فقسلو اگر باشد معنا چگونه می شود و چه تغییری در معنای الی ایجاد میشه، یا اگر متعلق به در واقع از نظر ما عام محذوف باشه و حال برای مرافق، یا متعلق به یک فعل خاص محذوف به قرینه که در تفسیر تسنیم این گونه بود. اینها رو بحث کردیم. یکی از بحث هایی که خدمتتون عرض شد که تقریبا حقیر معتقدم شاید تعداد کمی از دوستان نسبت بهش اطلاعات جامعی داشته باشن و حتی خود ما هم شاید اطلاعاتمون در این زمینه اطلاعات جامعی نباشه، این رو از این جهت عرض میکنم که هر چقدر که جلوتر میریم به دانسته های خود حقیر تو این زمینه داره افزوده میشه و حالا اون مراوداتی که با دوستان داریم، دوستان طلبه‌ای که از ادبیات جدا شدن، تقریبا درصد کمی از دوستان توجه دارن به این بحث. بحث باب تضمین هست. اینکه باب تضمین چه ارتباطی به بحث حروف جاره دارد از زوایای مختلفی میشه مورد بررسی قرار بگیره. حالا من امروز بنا دارم که اصلا باب تضمین رو تعریف کنیم، ببینیم تضمین چی هست، اقسامش چی هست و فایدهش چی هست، و خدمتتون عرض شود که اگر احیانا فرصت بشه یکی دو تا نمونه استعمالی رو هم بحث کنیم. یه مقاله ای رو من دیدم، خب یه نمونه هایی توش بحث شده، البته خب شأن طلبگی ما که همون شأن تحقیق و پژوهشه اقتضا میکنه که ما اگر مقاله ای رو هم میبینیم ضمن احترامی که به نویسنده اون مقاله داریم و تلاشی که انجام داده برصورت ما باید اون مقاله رو احیانا اگر نیاز به نقد هست نقد کنیم، یا خدمتتون عرض شود که حداقل نسبت به مطالب ارائه شده به دیده تحقیق بنگریم و باز خودمون مورد بررسی قرار بدیم و به اصطلاح چشم بسته قبول نکنیم. یه مقاله ای حالا من سرچ کردم، تنها این مقاله رو دیدم مقاله مناسبی است، یه مقاله به زبان عربی نوشته شده در رابطه با تضمین که تقریبا میشه گفت مقاله نیست، یک جمع‌آوریه و حالا یه شواهد مثالی که در اون مقاله آمده بعضا قابل توجهه و میشه ازش استفاده کرد، که حالا ما ایشالله تو اون جزوه از اون شاهد مثال ها هم اونایش که به کار اون میاد استفاده خواهیم کرد. و خدمتون عرض شود که تأثیری که حالا این بعد بحث تضمین در ترجمه آیات و تفسیر آیات داره، که حالا این بیشتر به درد ما میخوره، یعنی ارتباطی که ما تو بحث اعراب القرآن و بحث تفسیر قرآن داریم از این بُعد هست، که حالا من اینها رو اجمالا توضیح خواهم داد. به طور کلی بحث تضمین یکی از اون یا باب تضمین که در برخی از کتاب ها هم به نام باب اشراب ازش تعبیر میشه، خدمتون عرض شود که اختلافات زیادی درش مطرح شده. یعنی ما اگه بخوایم بحث تضمین رو چند قسم و چند بخش کنیم، تقریبا میشه گفت که در اکثر این بخش ها اختلاف نظر وجود داره. اینکه آیا در واقع تضمین حقیقت است یا مجاز است، این مثلا اختلافی است. آیا سماعیه یا قیاسیه، این اختلافیه. و الاخر اختلافات زیادی داره، این که در باب حروف جاره به کار میره نمیره، اختلاف مکتبی وجود داره، یعنی بین دو مکتب بصره و کوفه اصلا اختلاف اساسی وجود داره. نکته قابل توجه و اون که آنچه که باعث شد حالا این بحث رو ما بهش بپردازیم، از بعد ادبیاتیش که نگاه کنیم، ما در کتب نحوی مرسوم در حوزه بابی مستقل به نام باب تضمین نداریم. این یک نکته. نکته دیگر این که باب تضمین در کتب نحوی در ابواب مختلف نحوی مطرح شده و عمدتاً این بحث در باب تعدی و لزوم مطرح شده، که با توجه به بحث‌های قبلی که ما عرض کردیم، بحث تعدیه خاص، تعدیه عام و بحث تعدیه عام که به واسطه حروف جاره بود، ارتباط باب تضمین با بحث حروف جاره معلوم میشه. و یکی دیگه از جاهایی که این بحث زیاد درش مطرح شده کجاست؟ کجا زیاد دیدید بحث؟ آفرین، تو بحث حروف جاره. همینجا خود به خود ما به این نتیجه میرسیم که ما تضمین در رابطه با حروف داریم، حداقل مطرح شده. فعلا هم این مطالب که داریم عرض میکنیم نظر شخصی خودمون نیست، مطالبی است که نحویین گفتن. و در افعال هم داریم، چون عرض کردیم اکثر جاهایی که این به کار رفته کجاست؟ یکی در رابطه با معانی حروف جاره و دیگر بحث تعدیه و لزوم، که هر دوتا هم بحث حروف جاره که خب مستقیم به بحث تضمین ارتباط داره با توضیحی که عرض میکنم و اختلافی که خواهم گفت. بحث تعدیه و لزوم هم باز به خدمتون عرض تضمین ارتباط داره از چند جهت، که یک جهتش اون افعالی است که با حرف جر متعدی میشن، باز از این جهت هم تضمین به حروف جاره ارتباط داره. البته تضمین در باب تعدی و لزوم صرفا مربوطه به اون افعالی که متعدی به حرف جر میشوند نیست. اگر شما خاطر شریفتون باشه، یکی از مواردی که فعل لازم را متعدی میکند چی بود؟ تضمین. اگر میگید نه، به قول اون دوستمون میتونی زنگ بزنی، قبلا یه 118 بود الان کلی شماره اومده، هر کدوم دوست داری میتونی بپرسی 110 118، یه همه میدونن. ندای ادبیات رو قاف کنی، یه کد 114 باید درست کنی. خدمتون عرض شود که شما اصلا نگاه کنم یادم باشه
زحمت.
حالا عرض میکنم، اجازه بدید. این که عرض کردم ارتباط تضمین به باب تعدی و لزوم صرفا متوجه اون فعلهایی که با حرف جر متعدی میشون نیست، بلکه اون به فعلهای لازم حتی در واقع میشه این بحث تضمین رو مرتبط دونست. شما اگر باب رابع رو خاطرتون باشه، مورد ششم تو باب رابع مغنی، مورد ششم از مواردی که فعل لازم به واسطه او متعدی می شود همین چیه؟ از سادس از تضمین. یعنی تضمین چطور همزه باب افعال تضعیف باب تفعیل مثلا اینها باعث تعدیه فعل لازم می شود. داخل پرانتز خدمتون عرض شود که آقای ابن هشام در مغنی باب چهارم اصلا تعدیه به واسطه حرف جر رو ذکر نکرده. این هم ولی نکته باشه مد نظرتون باشه، اون باب تعدیه که داشتیم، گرچه این بارو تو خود اون باب اول در معانی حروف جاره ذکر کرده و ذهبت و به زیدن رو گفته باش باب تعدیه، ولی جزء یکی از اسباب تعدیه فعل لازم نگفته. این از اون موارد قابل توجهه که به اصطلاح تو تدریس ها و اینها احیانا با حواستون به این باشه. حالا باید بحث بکنیم. نه، اینا از تضمین چیز دیگری رو قائلن. با توجه به مثال هایی که زدن خدمتتون عرض شود که خیلی مد نظرشون نبوده. شاید بشه به یه نحوی قرار داد، ولی خیلی همچین آره دیگه. لذا تضمین اصلا فعل لازم را متعدی می کند. اتفاقا فعل متعدی را هم لازم می کند. بله این حرف هم درسته. فعل متعدی را متعدی به یک مفعول را دو مفعولی می کند. مثلا حقیر در مورد این موضع‌گیری نمی‌کنم، حقیر در مورد این آیه شریفه فعلا موضع‌گیری نمی‌کنم، البته شاید دوستان موضع ما رو بدانند. اهدنا الصراط المستقیم، اهده یک مفعولیه، اون نام مفعول اولشه. صراطه چیه؟ اینجا ما معتقدیم که صراطه چون اهده با الا متعدی میشه و الا حذف شده و معناش وجود داره بوده اهدنا الى صراط مثلا چی؟ از صراط المستقیم اینجور بوده. بعد الى که حذف شده، حذف جار در واقع موجب نصب اون مجرور شده. ما این رو منصوب به نزع خافض میدانیم با اون توسعه‌ای که در معنا و مفهوم منصوب به نزع خافض قائلیم، برخلاف نظر جمهور نحویین. این نظر حقیر هست. منتها نحویین اینجا چجوری نگاه میکنن به اهدنا صراط المستقیم؟ میبرن به باب تضمین، میگن اهده متضمن معنای یک فعل دیگری است که اون فعل دو مفعولیه. لذا حالا حال بحث میکنیم هر چی، حالا میگن، حالا من یادم نیست دقیقاً چی میگن، ولی میگن معنای فعل عوض میشه. حالا الان تضمین رو که تعریف کنیم، همه اینا رو میخوام بگم تا شما همچین اشتهاتون زیاد بشه که خب همه اینا رو ما فهمیدیم، خب خود تضمین چی هست که حالا این همه اینجوری ارتباط و بحث داره. معتقدن اهده متضمن یه فعلی است که اون فعل دیگه دو مفعولیه و اون استراته رو لذا شما تو کتب اعراب القرآن نگاه کنید میگن مفعول دوم. خب اهده که یک مفعولیه، مفعول دومش با واسطه الا بوده. این که حالا بنده چرا اینجا با این که میشه تضمین گرفت میگم منصوب به نزع خافض، اینم باز یکی از بحثایی است که باز به این باب تضمین ارتباط داره. و اون این که اصلا فرق بین تضمین و منصوب به نزع خافض چی هست، چون این دوتا عمدتا موارد استعمالش مطابق توسعه‌ای که ما در معنای منصوب به نزع خافض قائل هستیم. این که میگم ما، یه طرفش بنده هم، یه طرفش آقای ابوالقاسم علی دوست، این که ما به این قائل هستیم، این خدمتتون عرض شود که جدا نرد میکنم، یعنی نحوی نیست کنم این حرفو نمیزنن. اینو من کتاب آقای ابوالقاسم مجلسی گذاشته بودم بیارم، باز فراموش کردم که عیناً عبارتشو بهتون تو منصوب به نزع خافض نشون بدم و بسیار بسیار من خرسند شدم که دیدم ایشون هم این حرفو زده. اصلا نسبت به این نظر از پیش اگر 1% تردید داشتیم دیگه راسخ شدیم. خدمتتون عرض شد که با توصیه‌ای که ما در مفهوم منسوب به نزد حافظ قائل شدیم، کدوم اولاست؟ یعنی ما اینم یه بحثه که ما اینجا بیایم بگیم این منسوب به نزد حافظ بوده، اهدنا الی الصراط المستقیم، بعد اله حذف شده مجرورش منسوب شده، یا بگیم اهده متضمن معنای یک فعل دو مفعولیه و استراتا مفعول دومشه. کمان که تو دخلت و داره صمدیه خوندید، از داره رو چی میگیرن؟ میگیرن مفعولون به علل اصح، اگر یادتون باشون میگه علل اصح، یعنی قولای دیگه هم چیه؟ میتونه صحیح باشه، ولی نظریشون این بود که مفعولون به. چرا؟ مگه دخلت فعل لازم نیست؟ بعضی، حالا نمیخوام بگم خود شیخ بهایی هم همین نظر رو داره چون توضیح نمیده نمیدونیم، ولی بعضی معتقدن اینجا دخلا متضمن معنای یک فعلی شده است که اون فعل متعدی هست، دخلا لازم و متعدی. بعضی میگن نه ما دو تا دخلا داریم، حالا هر چی، هر فعلی که معنای دخلا داشته باشه ولی مادهش ماده دخلا نباشه. حالا افعالش این که من میگم متضمن یه فعلی، فعل‌هاشو دیگه حفظ نیستم، اینا رو مورد مورد باید دونه دونه بررسی کنیم ببینیم که چی گفتن. و بعضی هم گفتن مثلا دخله ما دوتا داریم، یه دخله لازم داریم یه دخله متعدی داریم، این دخله متعدیه، مثلا دخلهو عرب استعمال کرده. بله نه نه، همون معنای داخل معنای چیزه، لازمیشو داره، معنای متعدی معنای به باب نه. آره داخل شد خانه، مثلا دخلت و داره داخل شدم خانه را، اینجوری معنا میشه، نه داخل کردم یک کسی را در خانه. خدمتتون عرض شد که حالا تضمین، تعاریفی که از تضمین ارائه شده، من تو فرصت کمی که داشتم یه تحقیقی داریم انجام میدیم، این رو هم عرض بکنم اگر خاطر شریفتون باشه، دو سه تا نکته تا فراموش نکردم به عنوان مقدمه بگم. ما در جلسه قبل وقتی داشتیم متن تفسیر حضرت عادل جوادی آمولی رو میدیدیم، اونجا تو اون آیه یه بحثی در مورد علل مرافق که شد، ایشون به عنوان شاهد استناد کردن به یکی دو تا آیه دیگر و اونجا این بحث تضمین رو مطرح کردن. اگر وقت داشتید مراجعه کنید اون جلد 22 ذیل این آیه علل مرافق، یه بار دیگه اون بحث رو بخونید، گرچه ما اینو تو موارد استعمالی مورد بحث میاریم و بحث میکنیم. اون آیه لا تأکلوا اموالکم، نه نه لا تأکلوا اموال، نه 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 لا تأکلوا اموالکم الا اموالکم، چیه؟ حافظ هستن منتها یه آیه دیگر رو دارن میخونن. بله یا ایها العظمم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا، نه عذر میخوام منم اشتباه، الا اموالکم، همون دیگه اون چیه؟ اون آیش چی بود؟ آره لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، سوره نساء 2، و آتوا الیتاما اموالهم، یعنی در واقع اموال یتیمان را با آنها بدهید و اموال بد را با اموال خوب عوض نکنید، لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، و اموال آنان را، مثلا اینجا آیت الله جوادی آمولی چجوری معنا کردن؟ نوشتن همراه اموال خودتان نخورید، یعنی ایشان الا رو به معنای مع گرفتن که حالا اینجا عرض میکنیم بعدا منظور از تضمین در حروف همینه، یعنی ایشون تضمین در حروف اعمال کردن، ولی علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آمولی اینجا تضمین رو در فعل بردن و اگر خاطرتون باشه تأکلو رو به معنای ماده اکل رو به معنای زم گرفته بودن و معتقدن ماده اکل با الا متعدی نمیشه، با الا به معنای خود انتهای غایتشا. این آقایون هم که میبینید دارن الا رو به چه معنا میگیرن؟ به معنا مع میگیرن که آیه معنا میشه. شما الا رو تو این آیه با الایی معنا کنید، بصری مگه نمیگن حروف جاره یک معنا بشه؟ خب معنا نمیده که اموالش، ضمن این که اصلا ماده اکل با الا متعدی نمیشه. دقت میکنید؟ به معنا تعدیه عام دیگه، اینا رو دیگه میدونید وقتی این حرفا رو میزنیم دیگه، تعدیه عام و خاص و اینا رو کامل الان در جریانش هستین انشالله. این که عرض کردم امتحان محور نیست، نکتهش همینجاست. آره خدمتتون عرض شد که هم دو تا سوال ما کنیم، تعدیه خاص چی بود تعدیه عام چی بود، کلا این خوش امتحانه. بله خدمتتون عرض شد که منتها آقایون اینجا میبینید الا رو به من و معه گرفتن، الا رو به من و معه، و خدمتتون عرض شد که ولی خدمتتون عرض شد که بعضی از آقایون اینجا الا رو به همون معنای انتهای غایت گرفتن و اون ماده اکل رو گفتن متضمن معنای فعل ذمه است. لا تأکلو، نه این که نخورید، یعنی منظم نکنید، مثلا لا تظمو اینجوری منظم نکنید اموال ایشان را به اموال خودتان. اون موقع الا همون معنای انتهای غایتی خودش رو داره و مطابق مبنای بصری درست در میاد. اگر خاطرتون باشه من قبلا هم عرض کردم در خیلی از موارد در تفسیر المیزان شما میبینید که علامه تلاش میکنن که حروف جاره رو در معنای اصلی خودش به کار ببرن، یعنی مطابق مذهب بصریین عمل میکنن. حتی یه جاهایی هم ایشون بحث نیابت رو میپذیرن. خاطر شریفتون باشه اینها رو بحث کردیم، بصریین معتقدن که در واقع اگر ما دیدیم یک فعلی با یک حرف جری به کار رفته اما با اون حرف جر در معنای اصلی خودش معنا نمیشه، مثلا فرض کنید مثل یه همچین مواردی، مثلا لا تأکلوا اموالهم چی؟ الا اموالکم، اینجا ماده اکت با الا به معنای انتهای غایت به کار نمیره. اینجا با چه کنیم؟ بس روی این سه گام داشتن اینجا. گام اول یا مرحله اول این بود که چی؟ میگیم نمی اگه نرفت دیگه تعویل. نه مرحله اولش که فرض اینه که در معنای اصلیش به کار نمیره. حالا چه کنیم؟ حالا چه کنیم؟ یک تعویل. تعویل چی بود؟ تعویل، حالا ابن هشام تو مغنی میگفت یقبله لفظ، تعویلی که لفظ اون تعویل رو بپذیرد و قبول کند. منظور از تعویل چی بود؟ یعنی ما بتونیم آیه رو به یه نحوی توجیه کنیم و معنا کنیم که بشه اون حرف جر را بدون اینکه معنای فعل رو تغییر بدیم و معنای حرف جر رو تغییر بدیم، این دوتا رو با هم معنا کنیم. یعنی تأکلو رو همون معنای اکل بگیریم، الا رو همون انتهای غایت، یه جوری تلاش کنیم در معنا بین اینها یه پیوندی برقرار کنیم. تعویل، تعویل به این معنا که خود ابن هشام اونجا مثال میزد به اون آیه لأصلبن نکن فی جزوع النخل، که همه ما میگیم اونجا فی به معنا علا، ولی آقای ابن هشام گفت مطابق مذهب بصریین میشه لأصلبن نکن سر جاش باشه، همون معنای خودش رو داشته باشه، به صلیب کشیدن، فی هم همون معنای ظرفیت رو داشته باشه. میگیم واقعا معنا نمیده که در درخت نخل طرف رو به صلیب بکشید، داخل درخت که طرف رو به صلیب نمیکشن که، بالای تنه درخت به صلیب میکشن، این میشه ببرن یکی رو توی درخت نخل به صلیب بکشن. اما چجوری ایشون اینجا تعویل رو ایجاد کرد؟ اگر خاطرتون باشه اینا رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم درخت نخل چون اون برگاش یک حالت کشیده و بلندی داره و از دور و بر اینجوری حالت مثلا آویزون مانند داره، یک کسی رو که بالای این درخت به صلیب میکشن، گوین که چون دیده نمیشه، گوین که داخل درخت در واقع به صلیب کشیده شده. تازه اینجا آدم زیبایی تعبیر قرآنی رو متوجه میشه که انقدر این ظرافت لحاظ شده، با اینکه بالای تنه درخت اینها رو به صلیب میکشن، فی به کار برده. چرا؟ برای اینکه واقعا یه نفر که از دور نگاه میکنه، چون اینو بالای درخت به صلیب کشیدن ولی چون برگ‌های درخت اینجوری آویزون شده طرف دیده نمیشه، گو اینکه داخل درخت.
یعنی با یه همچین تأویلی نرفتن سراغ تضمین در فعل، نرفتن سراغ تضمین در حرف. خب رفتن سراغ باب دوم، گام دوم بسته این چیکار میکردن، میرفتن سراغ تضمین فعل و باب سوم میرفتن، گام سوم میرفتن سراغ تضمین حرف. تضمین حرف همونیست که ابن هشام در واقع در کتابش از او تعبیر میکنه به نیابت یک حرف جر از یک حرف جر دیگری. ایشون تعبیرش نیابته، ولی سایر نحویین و بیشتری ها بحث تضمین رو مطرح میکنن. اینم یه نکته. علامه طباطبایی عمدتاً مبناش مبنای بصریینه تو بحث حروف جاره و خیلی جاها تلاش میکنه با تأویل مسئله رو حل کنه، و وقتی تأویل نمیشه میره سراغ چی؟ تضمین. گام دوم بصریین چیه؟ تضمین. لذا مثلا شما همین آیه رو نگاه کنید در تفسیر المیزان، میبینید علامه هم همینجور فرمودن، یا امثال این آیه رو، همونطور که آیت الله جوادی هم این آیه رو لا تأکلوا رو معنی ذمه معنا در نظر گرفتن و فرمودن که در واقع ذمیمه نکنید اموال ایشان را، اموالتون رو با اموال ایشان را با در واقع به سوی اموال خودتان. اون موقع ماده ذمه با الا دیگه متعدی میشه.
حالا تو این ماده این تعبیر انجام دادن خودش
کار سختیه. بله دیگه،
این حرفو یه طوری از با اون فعل خیلی
کار مشکلی میشه، کار دشواری و خیلی تفسیر کلا تفسیر کار دشواری. حالا دیگه اینها تفسیر مقدمات زیادی میخواد، اینها رو سابقا در موردش بحث کردیم. حالا اجازه بدید من بحث تضمین رو به یه جایی برسیم. نه تعبیل هم من قبلا تو حوزه شو داده بودم، ها شاد حالا شما نبودید. یه جای دیگه هم در که یه جای دیگه هم در کتاب مغنی بحث تضمین آمده. پس یکی ما کجا داشتیم به طور خاص، به طور خاص ما اون جایی که فعل لازم متعدی میشه بحث تضمین رو داریم تو کتاب مغنی، به طور خاص عنوان تضمین اینجا آمده باب رابع. به طور پراکنده اون جاهایی که بحث در رابطه با معانی حروف جار است اونجاها هم بحث تضمین به میان آمده، منتها در کتاب مغنی اون قسمتیش که در حوزه خونده میشه هیچگاه باب تضمین تعریف نشده. یعنی ما تو مغنی داریم تو معانی حروف جاره به طور پراکنده ایشون بحث تضمین رو داره. مثلا فرض کنید که تو همون بحث الا ایشون بحث تضمین رو داره. حالا من فقط به عنوان اینکه چون خیلی رو این حرف تأکید دارم که تمام این مطالبی که داریم میگیم مطالبی است که در کتب نحویین آمده، با همین نحو مرسوم داریم این حرف رو میزنیم. یعنی فکر نکنید که اینها مطالبی است که شما قبلا نداشتید. مثلا فرض کنید که تو بحث الا ایشون وقتی بحث الا رو مطرح میکنه، شاید اولین جایی که تو مغنی مطرح میشه بحث تضمین اینجاست، منتها نه به عنوان تعریف ها. همینجوری بحث که میکنه یه جا میگه که الخامس موافقت و فی، یه شعری رو مطرح میکنه، فلا تترکنی بالوعیده کننی الناس مطلیون به القار و عجربو، بعد میگه قال ابن عصفور هو علا تضمین مطلی معنا موقت، که بعد دوباره جلوتر آیه افعدت من الناس تهوی الیهم رو میگه، اونایی که تهوا الیهم خوندن باز از باب تضمین استفاده میکنه، میگه خرجت علی تضمین تهوی معنا تمیل. و دیگه به طور صریح اونجایی که میخواد بحث مبنای بصریین رو مطرح کنه، میگه مذهب البصریین ان احرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس. بعد جلوترش میگه که و ما او هم ذلک، اون مواردی که آدم به وهم میفته که نکنه بحث نیابت یک حرف جر از یک حرف جر دیگری مطرح شده، اما معول تأویلا یقبله اللفظ، این گام اول. بعد اون آیه لو سلبنکم توضیح میده، بعد میگه و اما گام دوم الا تضمین معنا فعلا یتعدا بذلک الحرف. و گام سوم هم میگه که چی؟ و اما الا شذوذن انابت و کلمتن اخرى. اصلا این نیابت یک حرف جر یک حرف جر دیگرشون میگه الا شذوذه. یعنی اینجور نیست که ما را به را هر جا دیدیم مثلا یه حرف جری مثلا اینجا الا با تاکولو به کار رفته خیلی به راحتی بگیم لا تاکولو اموالهم الا اموالکم ای مع اموالکم فصلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق ای مع المرافق، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. حالا شما ترجمه های قرآن رو ببینید، عمدتاً ترجمه، حالا من به عنوان یه مثال همین آیه، عمدتاً اینجا اکل معنا کردن، یعنی اصلا به باب تضمین نبردن، الا رو چکار کردن؟ الا رو به معنا معه گرفتن. یعنی تو ترتیب سگام بصریین اینا اول تعویل، حالا دشواره معمولاً، حالا سراغ تعویل خیلی نمیریم، یه کسی مثل علامه میخواد تا تعویل کنه، خیلی آیات هم به زیبایی علامه تعویل میکنن. گام دوم تضمینه، شما تضمین رو ول کردی سعی رفتی سراغ گام سوم، ترتیب داره اینا، این خلافه. یعنی ما تو تفسیر نباید سری بریم سراغ این که بگیم این حرف جر متضمن معنای یک حرف جر دیگریست یا نیابت کرده است از یک حرف جر دیگری. اول بحث تضمینه فعل. البته یه جاهایی هم بالاخره تضمین هم خودش یه قواعدی داره، یه شرایطی داره که حالا به مرور بحث میکنیم. اینو محاسم ارز کنم، پس تو بحث حروف جاره ابن هشام به طور پراکنده بحث تضمین رو مطرح کرده، مبنای بصریین رو قشنگ توضیح داده. تو باب رابعم اونجایی که بحث تعدی فعل لازمه گفته یکی از چیزهایی که فعل لازم را متعدی میکند تضمین است. بعد تو یکی از ابوابی که متاسفانه در حوزه خونده نمیشه و ما در اون منابع اون دروسی که به عنوان دروسی که برای استادی این حوزه تعریف کردیم اگر آقایون تصدیق کنن، مغنی، کل ابواب مغنی رو در واقع به عنوان یکی از منابع درسی معرفی کردیم. یعنی دوستانی که میخوان وارد تدریس بشن باید اون چهار باب، یعنی اون دو باب دو سه رو که اصلا ما مفروض میگیریم دوستان خودشون میخونن در طلبگی، یعنی اونها اینقدر مهمه که من همیشه همواره گفتم واسه باب یک و چهار که در حوزه خونده میشه، دو سه هم مفروض که همه بخونن، میخونن. حرف اون سر باب دو سه نیست، از نظر من اون رو طلبه ها واجبه که بخونن. علاوه بر اون دیگه باب 5 6 7 8 هم خیلی نکات خوبی هست و خیلی دقت های خوبی هست. حالا ما که کلا اینجور نیست که تعصبی به این کتاب ها اینا داشته باشه، مباحث خوبی، حداقلش اینه که بالاخره آدم میدونه میفهمه که این نحویین چی میخوان بگن. یک کسی اینا نخونه بعد برمیگرده میگه ما نه تو مغنی اصلا این بحث نیامده. بله تو مغنی حوزوی این بحث نیامده، یعنی باب یک و چهار به نحو سری. ایشون تو باب هشتم مغنی به صراحت تضمین رو تعریف میکنه آقای ابن هشام. در باب هشتم مغنی تو قاعده سوم، چند باب هشتم اصلا در مورد یه سری قواعد مهمیه که ما تو نحو باید بلد باشیم، 11 تا قاعده ایشون میگه، خیلی قواعد جالبی است. البته حالا همون جالب بعضیش واقعا مهمه، مثل این تضمین. ایشون تعریف تو تضمین اینطور تعریف میکنه، ما همین تعریف رو مینویسم بقیه تعاریف رو میخونم شبیه همینه. اصلا امروز همین مقدار بزنم این تضمین چی هست، بعد تو مثالاش حالا انشالله قد یشربون لفظن یشربون لفظن معنا لفظن فیعطونه حکمه و یسمی ذلک تضمینا و فائدته ان تعدی کلمتون
تعریفه.
بله این فایدهش هم حالا گفتیم، اون تعریف یوسن مازاره که تضمینه، این فایدهش ان تعدی کلمتون معدا کلمتین. این هم عرض میکنم الان، یکی از نکاتی که مستم بگم همینش. قبل اینکه این تعریف رو عرض کنم، تعریف نحویش رو بیان کنیم، یکی از مقدماتی هم که فراموش کردم همین بود که بحث تضمین هم در علم نحو بحث میشه، هم در علم بلاغت و هم در علم عروض. یعنی تو سه علم این بحث تضمین مطرحه. البته تضمینی که ما در نحو میخونیم که بعضن ازش تعبیر میکنن به تضمین لغوی، با تضمینی که در بلاغت بحث میشه کاملا با یکدیگر چی مختلفن، و بعضی حتی اینطور گفتن که تضمین بلاغی و نحوی مقابل همن. حالا اینکه در بلاغت تضمین به چه معناست یا در علم عروض به چه معناست، اینها رو ما باش کاری نداریم، ما بحث تضمین نحوی رو داریم میگیم. این تعریفش میگه که یک لفظی معنای لفظ، یعنی قد یشربونه، یعنی اشراب میدن این عرب ها حالا یا نحویین لفظی را، در واقع معنای لفظ دیگری را، یعنی به یک لفظ معنای یک لفظ دیگر را اعطا میکنند. حالا در واقع میخوره هرچی که معنا میکنی یشربونه و فیعتونه حکمه، در نتیجه اون لفظی که به معنای یک لفظ دیگر است یا به این معنا معنای لفظ دیگر را به او اشراب کرده اند، اون حکم همون متضمن را یا متضمنون فیه را در بر دارد. مثلا اگر اون فعلی که فعل موجوده در کلام متضمن معنای او شده است، اون متضمنون فیه هر حکمی داشته باشه، این فعل متضمن در بردارنده هم همان حکم را دارد. لذا فیعتونه حکمه. لذا ما اینجا گفتیم اگر یک فعلی ما داشتیم، مثلا فعل لازمی داشتیم که این فعل لازم متضمن چی شد؟ معنای یک فعل متعدی، اون موقع حکم این فعل متعدی چیه؟ یعنی که مفعول میگیره. مثلا این فعل متعدی مفعول بدون واسطه میگرفته، این فعل لازم هم مفعول بدون واسطه میگیره. اگر مثلا فعل موجود ما مثلا یه فعل چی باشه؟ متعدی باشه، بعد متضمن معنای چی باشه؟ متضمن معنای یک فعلی که اون فعل چی باشه؟
لازم باشه،
فعل معنای فعل لازم، این میشه فعل چی؟ لازم. یعنی دیگه مفعول به نمیگیره. اگر ما یه فعلی داشتیم، فعل مثلا فقط متعدی به مثلا یک حرف جر خاص، مثلا متعدی به الا، بعد این متضمن معنای فعلی شد که اون فعل با حرف جر من متعدی میشد، خب این الاش میشه به معنا، الان نمیگن الاش میشه به معنا، میگن اون فعله متضمن معنای فعلیش که با من متعدی میشه. لذا این هم وقتی ترجمه میشه همون شکلی ترجمه میشه و به کار میره. یا بالعکس اصلا این با حرف جر متعدی نمیشه، متضمن معنای فعلی میشه که او با حرف جر متعدی میشه. مثلا این اهده، اونایی که تو اهده نصر را در مستقیم میگن این از باب تضمینه، همینو میگن دیگه، میگن اهده یک مفعولیه. خب این میگن اهده متضمن معنای فعلی شده، حالا اون فعله چی هست من لفظشو نمیدونم، و این فعله خودش متعدی به دو مفعوله، دو مفعولش هم بدون واسطه میگیره. خب این یه مفعولش، این هم یه مفعولش، بعد از سراده رو مفعول دوم ترکیب میکنه. حالا ببین نکته اینجاست، این هم اختلافیه ولی اکثرا همین رو گفتن. فعلا هم ما با این تعبیر پیش میریم تا خلافش رو در واقع به یه نحوی بتونیم اثبات بکنیم. من فعلا اینکه عرض کردم خودم هم اطلاعاتم داره کامل میشه تو این زمینه، فعلا خودم این رو اعتقاد دارم. همین که اینا میگن فائده باب تضمین چیه؟ ان تعدی کلمتون معدا کلمتین، یعنی وقتی یک فعلی متضمن معنای یک فعل دیگر میشود، معنای خودش رو از دست نمیده، معنای خودش رو باید لحاظ کرد، معنای اون متضمنون فیه رو هم باید ذکر کرد. لذا همین آیه رو، همین آیه لا تأکلوا اموالهم الی اموالکم رو آقایون وقتی همین باب 8 مغنی این آیه رو آورده وقتی اینو به کار بردن، حالا من جلسه بعد عرض می‌کنم دو جور تو تعویل معنویش و تقدیر معنویش میگن، فعلا یه جورشو می‌نویسم، جور دیگه‌اش رو جلسه بعد چون جاش اینجا نیست اونجا عرض می‌کنم. همین آیه رو وقتی می‌خوان ترجمه کنن اینجوری میگن لا تأکلوا، خوب دقت کنید، لا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، میگه تأکلوا متضمن معنای اکل، متضمن معنای ذمه است، یعنی ذمیمه کردن یک چیز به سوی یک چیز دیگر. بعد اینو چجوری معنا میکنن؟ میگن لا تظموها، یعنی لا تظمو، حالا من هاشو جا سرجاش میدوستم، اموالهم الا اموالکم. خب منطقه به همین مقدار اکتفا نمی کنن. میگن چی؟ لا تظموها، یعنی به جای اموالهم میدوستن ها اون الا اموالکم هم اصلا کلن به جای اموالکم هم ها میذاره، یعنی الهی ها، منطقه یه قید اضافه میکنن در معنا چی؟ یه حال اینجا میارن، یه حال اینجا میارن، یعنی یا اون فعل رو، این که گفتم دو طریق، یک طریقش اینه، این اکلی چون متضمن معنای ذمه، به جای لا تأکلوا فعل رو صیغش رو با اون معنای جدید، با اون ماده جدید میارن، اون ماده قبلی رو شکل حال میارن، میشه لا تضموها، لا تضمو اموالهم الا اموالکم آکلین. بله دیگه، یعنی الان دو تا معنا وجود داره، اینو بخواد بگیم، یک کلمه است لا تأکلوا، ولی افاده میکنه معنای دو کلمه را، هم معنای اکل رو افاده میکنه، هم معنای چی؟ ذم. آمین، یعنی معنا آیه بار معنایی بیشتری پیدا میکنه با توجه به تضمین. لذا اینو میخواید معنا کنی باید بگی اموال ایشان را به اموالتان ذمیمه نکنید، در حالی که مثلا خورنده هستید اموال اونها رو، یعنی در واقع این که شما دارید ذمیمه میکنید اموال اونها رو به اموال خودتون، یعنی دارید چیکار میکنید؟ یعنی دارید اموال اونها رو میخورید دیگه. پس همون معنای لا تأکلوا وجود داره، مثلا علاوه بر اون یه معنای دیگری هم برای تصحیح این معنای لفظی، اینکه با علاوه کار رفته، اینجا در کلام ایجاد میشه. حالا این آقایون خیلی تاکید دارن بر مثل اینکه ایشون به صراحت میگه چی؟ ان تعدی کلمتون معدا کلمتین، اینو به صراحت داره تاکید میکنه. معنای خودش اصلا ما برای چی میریم سراغ تضمین؟ اصلا از مهم این نکته رو خوب دقت کنید، اینجا اله هم معنای اصلی خودش، چون مطابق مبنای بحث این هر حرف جری یک معنا بیشتر نداره، اله انتهای غایته، مطابق فعل ذمه با اله به معنای انتهای غایت به کار میره، اکل با اله به معنای انتهای غایت به کار نمیره. شما اگر میخواید اینجا اکل باب تضمین نرید، چاره ندارید بدید باب چی؟ نیابت یا همون تضمین در حروف. من تعبیر ابن هشام رو که میگه نیابت یک حرف جرد یک حرف جرد دیگه با توجه به کلام سایر نحویه، همون تضمین در حروف میگیرم. آقایون معتقدن تضمین در هر سه نوع کلمه جریان داره، تضمین در افعال که کثیراً این گونه است، مثلا بحث ما هم عمدتاً سر همینه، خدمتتون عرض شود اینجا خوب دقت کنید، گفته یشربون لفظن معنا لفظه، خود این لفظ یعنی چی؟ هم فعل رو شامل میشه، هم اسم و هم حرف رو. بقیه هم میگفتن کلمه از کلمیش یا فعل از فعل، چون در افعال جاری میشه، در اسماء هم جاری میشه، که اینم حالا براتون بحث میکنیم جلسه بعد. یه مثال قرآنی هم گفتن اینجا، احتمالاً علامه هم تو این مثال قرآنی قائل به همین تضمینه در اسماء، حقیق علا الله تقولی همچین آیه داریم که اونجا حقیقون رو اسم و آقای معتقدن که تضمین شده به معنای حالا معناش یادم رفت، بحث میکنیم. و تضمین در حروف، تضمین در حروف، حروف همون نیست که ما ازش تعبیر میکنیم در کتاب مغنی به نیابت یک حرف جر از حرف جر دیگری،
که بس تضمین در حروف هم داریم. ما الان نظامون سر اینه، وقتی میریم تضمین در فعل میکنیم دیگه تضمین در حرف نداریم، یعنی اون حرف رو در معنای اصلی خودش داریم به کار میبریم. اگه بخوایم اون حرف رو تضمین در حرف رو اعمال کنیم و اینجا بگیم علاوه معنا معه، دیگه اصلا ضرورتی نداره که بگیم اگه متضمن معنای ذمه. این که ما میریم سراغ، خوب اینو دقت کنیم حرف آخر، این که ما میریم سراغ تضمین در فعل، این به خاطر آن است که ما در واقع مطابق مبنای بصریین حق نداریم حرف جر را از معنای اصلی خودش خارج کنیم الا شذوذاً. خب حالا میبینیم در کلام عرب یه فعلی به کار رفته با یه حرف جری که اون فعل یا با اون حرف جر اصلا متعدی نمیشه به معنی العام، یعنی اصلا با اون حرف جر به کار نمیره، ولی ما میبینیم به کار رفته، یعنی در غیر این کلمه به طور فراوان به کار نمیره، فقط دیدیم همین آیه یا یکی دو تا آیه اینجوری به کار رفته، یا اینکه در واقع به یه معنای دیگری به کار میره. خب ما اینجا چاره‌ای نداریم که بگیم اون در واقع فعل اینجا متضمن معنای یک فعل دیگری است که اون فعل دیگر با اون حرف جر مذکور در کلام متعدی می شود. الان شما کتاب لغت نگاه کنید، ماده ذمه با الا به معنای انتهای غایت به کار رفته، ولی ماده اک با الا معنای انتهای غایت به کار نرفته، ولی تو این آیه ببینیم اک با الا به کار رفته. مطابق مبنای بحث این الا رو باید حمله بر چی کنیم؟ معنای اصلی. وقتی الا حمله بر معنای اصلی میشه دیگه اک رو نمیتونیم مطابق معنای اصلی بگیریم، مگر بریم سراغ تعویل. تعویل کارش این بود، گام اول که خیلی هم دشواره، گام اول این بود دیگه، اک معنای خودش، الا معنای خودش، این دوتا رو یه جوری با هم دور جورش کنیم که خیلی جوها به دشواری اتفاق میفته، به خاطر اینکه معنا این یقبله لفظ که ابن هشام میگه درست در نمیاد، لفظ قبول اون تعبیر نمی کنن. گام دوم راحت ترین گام هست برای بصری که میرن سراغ تضمین، خیلی هم مواردش کثیره، حالا مثالای قرآنی میزنم، لذا اینجور اینجوری معنا میکنن و این تعدی کلمتون معدی کلمتن رو کاملا دقت میکنید. ماده زم میاریم ولی خودمون اکل هم هست. اینو یه شیوه دیگه هم میشه گفت، یعنی بگیم لا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، این ماده زم رو به عنوان حال بیاریم. شیوه دومش هم اینه.
بله.
فقط ابن هشام تو باب هشتم تعریف کرده، بعضی از آقایون هم ضمن توضیحاتشون تعریف کردن. حالا من فقط اشاره بکنم چون حالا بیشتر از این دیگه نمیخوایم وقت بذاریم، مثلا سبان در مقدمه جلد یک حاشیه‌اش بر شرح عشمونی اونجا به مناسبت میگه التضمین النحوی در مقابل تضمین بلاغی و عروضی هو اشراب و کلمتن معنا اخرى به حیث، و همون فایده‌ای که ابن هشام گفته، تؤدی المعنیین،
اون کلمه،
آره اون کلمه افاده میکنه دو معنا را، باز یعنی میبینی تأکیدشون اینه که تو باب تضمین معنای و متضمنون فی هم لحاظ میشود. عشمونی هم باز یه جایی جلد دو صفحه 145 میگه و تضمین اشراب و لفظ معنا لفظ آخر و اعطاؤه حکمه لتصیر الکلمه تؤدی معدا کلمتین، باز ایشون هم همین رو میگه. زمخشری هم باز حالا دیگه عبارتشو نمیخونم، زمخشری هم همین و یستعملونه استعماله ما ارادته معنا المتضمن، ما ارادته معنا المتضمن، یعنی معنای متضمن رو هم با چی کنیم؟ اراده کنیم. معنای مثلا اکل اینجا باید اراده بشه. تقریبا تا اونجایی که ما نگاه کردیم این به عنوان یک اصل است در تضمین که خدمتتون عرض شود اون معنای متضمن یا متضمنون فیه چی میشه؟ لحاظ میشود در تضمین. من دو دقیقه جمع‌بندی کنم عرایضم رو و از انتها به ابتدا عرایضم رو جمع‌بندی میکنم، چون عمدن اول پرداختم به یه سری حواشی که باب تضمین کجاها مطرح شده و چجوری مطرح شده تا برسیم تازه به تعریف. ما به طور صریح در کتب نحوی حوزوی باب مستقلی که به بحث تضمین بپردازد نداریم. در دو جا، در دو بحث، عمدتاً در کتب نحوی چه حوزوی چه غیر حوزوی، در دو بحث عمدتاً، جای دیگه هم گفتن به مناسبت، ولی عمدتاً در دو بحث مطرح شده، یک در بحث تعدی و لزوم و جایگاه بحث تضمین و دیگری در بحث حروف جاره. عباس حسن رو اگر مراجعه کنی نحو وافی، بعد از خدمتون عرض کرد که حروف جاره باب تضمین رو شروع میکنه و مفصل اون بحثای معانی بیانی هم یه اشاره بهش میکنه. و در خدمتون عرض شد که کتاب مغنی هم که تو باب هشتم تعریف کرده ابن هشام، و نکته مهم در تعریف هم همینه که عرض کردیم، یک کلمه‌ای معنای یک کلمه دیگر رو در بر می‌گیرد، در نتیجه حکم اون کلمه دیگر رو هم دارا می‌شود و علاوه بر این معنای اون متضمن رو هم همچنان حفظ می‌کند. این خلاصه اون چیزی که ما در بحث تضمین داریم. البته عرض کردیم باز تضمین در افعال و اسماء و حروف هم جریان داره. تضمین در حروف همونی است که ما ازش تعبیر میکردیم به نیابت یک حرف جر از یک حرف جر دیگری. انشاءالله ما جلسه بعد وارد مثالهای قرآنی میشیم به ترتیب و همین معنا رو تو مثالهای قرآنی بحث میکنیم. البته ابتدا ما تو اسما، چون یه آیه در مورد اسما وجود داره در قرآن، در مورد اون بحث میکنیم و بعد انشاءالله در بحث بر اون حقیقون علا افعال، تضمین در افعال. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.